بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أول الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب عرض شد به این که محقق ناینی با این که هم قائلن به جواز اجتماع امر و نهی و هم قائل به ترتبن، بلکه بیش از همه کس اساس ترتب را تشیید کرده و اثبات کرده، اما در مرکز اجتماع امر و نهی مثل صلات در دار قصبی می‌فرمایند با علم به قصبیت این صلات باطله. در مقام برهان هم دیروز به عرض رسید، فرمودند برای اینکه امر فقط به حصه مقدوره تعلق میگیره، زیرا غرض از امر که عبارت از طلب و بعث نحو المطلوبه، این از همون اول لازمه تکلیف اختصاص تکلیف به حصه مقدوره است. پس بنابراین اگر مولا امر میکنه به صلات، یعنی طلب میکنه از مکلف ایجاد صلات را، و طبعا غیر معقول از مولای حکیم که به حصه غیر مقدوره صلات امر کنه و طلب کنه. لذا خاصیت ذاتی تکلیف این است که متعلق تکلیف حصه مقدوره از صلات باشه. ناگزیر اون قسمت از صلاتی که مقدور نیست متعلق طلب هم قرار نمیگیره، و چون صلات در دار قصبی گرچه مقدور عقلی هست، اما به خاطر ابتلاء به قصب مقدور شرعی نیست، از طرفی هم الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، پس صلات در دار قصبی با علم به قصبیت فاقد امر و عبادت فاقد امر باطله. این بیان اول آقای ناینی بود. حالا یه بررسی کنیم. مرحوم استاد می‌فرمود که اصل این مبنا از دیدگاه ما مخدوشه. اینطور نیست که لازمه امر تعلق به حصه مقدوره باشه، و با عبارت دیگر لازمه تکلیف مقدوریت حصه مکلف به باشه. چرا؟ برای اینکه فضلا در تفسیر امر چند نظریه است. یکی همون نظریه مشهور که گفتن معنای امر طلب و وجود الفعل است، و معنای نهی طلب ترک فعله. مبنای دوم این که معنای امر بعث نحو المطلوب، منتها بعث اعتباری، همون طوری که در تکوینی گاهی طرف را عبد را مولا حل میده و بس میکنه نحوه قرضی، گاهی هم به وسیله امر بعث نحو المطلوب میکنه. بس اینجا هم حرکت دادن طرف به طرف مطلوب، منتها بس اعتباری که با لفظ این بس حاصل میشه. هم معنای نهی هم زجر عن الفعل، در قبال زجر زجر حقیقی، زجر حقیقی باز داشتن از عمل. کسی میخواد کاری را انجام بده، شما گروش را میگیرید و بعد پرتش میکنید به یک طرف. زجر اعتباری همون نهیه. بله، اگر بنا شد معنای امر به قول مشهور طلب ایجاد فعل باشه، یا معنای امر بعث نحو العمل باشه، ممکن حرف شما درسته که پس بنابراین باید متعلق امر فقط حصه مقدوره باشه، یعنی طلب ایجاد. معلومه طلب ایجاد به شیء تعلق میگیره که قابل وجود باشه، یا بس و حول دادن نحو عمل به شیء تعلق میگیره که بتوانه طرف اون شیء را ایجاد کنه. اون وقت بنابر این دو مبنا، بله، میگیم لا محال خاصیت تکلیف تعلق به حصه مقدوره است، و صلات اون حصه مقدورش لا محال متعلق امر قرار میگیره. اما حصه غیر مقدوره از صلات اصلاً از تحت تکلیف خارجه. حالا حسه غیر مقدوره گاهی غیر مقدور عقلیه و گاهی غیر مقدور شرعیه. پس بگیم اون صلاتی که در دار قصویست چون غیر مقدور شرعیست، بنابراین دو مبنا که تفسیر امر به طلب باشه یا تفسیر امر به بعث اعتباری باشه، به حصه غیر مقدور شرعی و به حصه ممنوع شرعا تعلق نمیگیره. درست روی این دو مبنا ممکنه بگیم متعلق تکلیف فقط حصه مقدوره از طبیعی است. اما مبنای سومی هم مرحوم استاد قبول کرده و اون اینه که ایشون میگوین معنای حقیقی امر عبارت است از اعتبار شیئی علی ذمه العبد، و معنای حقیقی نهی عبارت است از اعتبار حرمان عبد عن العمل. منتها این اعتبار باید ابراز بشه به وسیله هیئت امر. این اعتبار ابراز میشه، پس حقیقت امر عبارت است از اعتبار مولا شیئی را بر ذمه عبد، و حقیقت نهی عبارت است از اعتبار محرومیت عبد عن العمل. همون طوری که نکاح اعتبار زوجیت، بی اعتبار ملکیت، همونطوری که اکثر امور معاملات اعتباریاتن، امر هم اعتبار شیئی علی ذمت العبد و نهی اعتبار محروم موندن عبد از عمل. منتها در همه اعتباریات مبرز لازمه، تا مادامی که نکاح ابراز نشود به صیغه‌ای مثل انکحتو یا بیع اعتبار نشود به صیغه‌ای مثل بعتو و اشتریتو، محقق نمیشه این اعتبار عند العقلا. اعتبار شیئی علی ذمت العبد هم حاصل نمیشه مگر اون وقتی که به صیغه یا به هیئتی یا به ماده ابراز بشه. استاد ما اینطور میفرمود، میگفت حقیقت امر اعتبار شیء مأمور به بر ذمه عبد. اگر مولا میگه سله، معناش اینه که اعتبار کرده ثبوت و صلات را بر ذمه عبد و این اعتبار را به کلمه سله ابراز کرده. همونطوری که جناب عالی وقتی به یک کسی بیع نسیه می کنید، معناش اینه که تملیک کردی این مال را به طرف و اعتبار کردی در ذمه طرف مثلا 100,000 تومان را. اون وقت این اعتبار شما با لفظ بعتک به معت ال تومان الى سنتن ابراز کردی اعتباری که 100,000 تومان را در ذمه طرف ثابت کردی، این اعتبار را با کلمه بعتو ابراز کردی و طرف هم با قبلتو قبول کرد این اعتبار علی ذمتهی را. می فرمند بیشی امر هم همینطوره. مولا دیگه احتیاج به قبول منتها امر نداره، برای اینکه حق مولویت برای آمر ثابته، لذا آمر اعتبار میکنه بر ذمه مأمور عملی را مثل صلات و این را با کلمه سله ابراز میکنه. پس حقیقت امر عبارت است از اعتبار طبیعی صلات علی ذمت العبد. حقیقت نهی هم عبارت است از اعتبار محرومیت عبد از تصرف در مال مردم. یعنی مولا به عبد میگه حق نداری در حق غیر و مال غیر تصرف کنی، یعنی اعتبار میکنه محروم بودن عبد را از تصرف در مال غیر و این اعتبار را ابراز میکنه به کلمه لا تقصد. بسیار خوب، حالا اگر این شد معنای امر، نه معنای امر طلب نشد یا معنای امر بعث نحو المأمور نشد، بلکه معنای امر اعتبار طبیعی عمل بر ذمه عبد باشه، مثل اعتبار 100,000 تومان در ذمه مشتری، اگر از این قبیل باشه پر واضحه که خاصیت ذاتی اعتبار طبیعی در ذمه عبد مقدوریت نیست. اعتبار گاه انسان اعتبار میکنه یه شیء غیر ممکن را بر ذمه غیر، پس در اعتبار عمل بر ذمه عبد، اعتبار صلات بر ذمه عبید، در این اعتبار ابدا اقتضاء تعلق به حسه مقدوره را نخواهد داشت. فرق است بین طلبی که به معنی ایجاده، خب ایجاد به غیر مقدور تعلق نمیگیره، یا بس حول دادن نحو عمل، این هم به غیر مقدور تعلق نمیگیره. اما در مورد اعتبار شیئی علا ذمت العبد، در ذات این اقتضاء حسی مقدوره نخوابیده. بنابراین به آقای ناینی عرض میکنیم طبق مبنای خودمون که معنای امر عبارت است از اعتبار طبیعی صلات بر ذمه عبد، در این اعتبار اختصاص به حسه مقدوره نخوابیده است. این قول که خود در این اعتبار شما میخواهید که عبد انجام بده، اگر مقدور نبود چی؟ میگیم بله، در مقام عمل لازم است که عمل مقدور باشه، اما ما طبیعی که بر ذمه عبد اثبات می کنیم و اعتبار می کنیم، این اعتبار طبیعی در مقام عمل ولو یک فرد دو فردش مقدور بود، اعتبار این عمل بر ذمه عبد خارج از عقل نیست. نه بله، نه دیگه، میگیم طبیعی، برای اینکه اشکال نکنی گفتیم دیگه، وقتی که مولا اعتبار میکنه بر ذمه عبد، باید از او معناش امتثال عبدم باید باشه. امتثال عبد اگر یک فردم از طبیعی مقدور بود قابل برای امتثاله، اگر قابل امتثال بود اعتبار منم لغو نمیشه. درست شد؟ خب این فرمایش استاد، بنابراین میگن که این که آقای نائینی فرمودن صلات در دار قصبی اصلا متعلق امر نیست، چون که ممنوع شرعیه و ممنوع شرعی به منزله ممتنع عقلیه و طلب به ممتنع تعلق نمیگیره، پس این بر این اساس قابل قبوله، ولیکن بر مبنای ما خیر. این اشکال اول استاد بر فرمایش مرحوم آقای نائینی. اما لا یزال، ما نتوانستیم فرمایش استاد را بپذیریم. از دیر زمان نحویین لغویین امر را به طلب تفسیر می کردن. ما به استاد عرض می کنیم که بسیار خوب، شما میگید معنای امر اعتبار عمل در ذمه عبد، بعد میگید این اعتبار مبرز میخواد. سوال میکنیم که ابراز اعتبار بر ذمه عبد به چه کلمه واقع میشه؟ به چه لفظی و به چه کلمه هیئتی شما ابراز این اعتبار فی الذمه را می کنید؟ بیان ما و سؤال ما از استاد خویی این است که معنای اون کلمه ای که ابراز می کنه معتبر شما را به اعتبار شما را چیست؟ شما به قول خودتون صلات را بر ذمه عبد اعتبار ثبوت کردی، بعد میخواد این اعتبار ثبوت را به یک کلمه ابراز کنید. معنای این کلمه چیه؟ معنای این کلمه سله بفرمایید چیه؟ آیا معنای سله عبارت است از طلب صلات یا معنای سله هیچی نیست، فقط بدون معنا این لفظ ابراز کرده اعتبار شما را؟ این که قطعا غلطه که ما بگیم لفظ بی معناست. حالا که معنا داره سوال میکنیم معنای سله یعنی چه؟ سله یک ماده ای داشت که عبارت از صلات بود، یه هیئتی هم داره. عرض میکنیم این هیئتی که در سله وجود داره معنای این هیئت چیه؟ خب آیا نه آن است که معنای هیئت سله با هیئت سلا و هیئت یسلی و هیئت مسلی فرق میکنه؟ خب اگر فرق میکنه بله، میگیم در مورد سلا دلالت داره بر هیئت، دلالت دارد بر صدور عمل در سابق، یسلی دلالت داره بر انتصاب صلات به فاعل در آینده. معنای سله چیه؟ خب هیئت سله عبارت است از ابراز اعتبار شما. خب این چرا میفهمونه که ابراز کرده اعتبار شما را؟ میگیم این هیئت در حقیقت طلب معناش. حرف مشهور درسته، حرف شما هم مانعی نداره، میپذیریم که معنای امر عبارت است از اعتبار شیئی در ذمه، اما این اعتبار را شما به کلمه سله گاهی تبدیل میکنی، گاهی هم به طرف میگی اطلب منک الصلات. خب اطلب منک الصلات با معنای سله یکیست و هیئت سله دلالت داره بر طلب. این طلب است که می فهماند بر ذمه عبد اعتبار کردی شما. به اتفاقا فرمایش استاد انصافا از ذهن دوره که بگیم معنای سله یعنی یک رفیقی به رفیق دیگرش میگه بیا بریم، برو یا بریم، یا بریم کجا؟ این یعنی اعتبار کرده بر ذمه رفیقش رفتن راه را، بعد این راه به لفظ بیا بریم ابراز میکنه. انصافا نمیتونیم درست؟ بله، حق و طاعه، شما حق داری که اعتبار کنید در ذمه او. بله، چون تو مولا هستی اعتبار میکنی. حالا سوال میکنم شما در اونجایی که مولا بگه امشه یا رفیقت به شما میگه امشه، فرق میکنه معنای امشه در این دوتا؟ شیخنا میگه معنای هیئت چیه؟ معنای هیئت در این دوتا دو معنای که اینکه مسلمه کسی نگفته که اشتراک لفظیه، اشتراک معنویه، نه دیگه. میگم معنای امشه در مولا آمدش صادر بشه همون معنایی داره که عبد به مولا بگه یا رفیق به رفیقش بگه. آفرین، مبرزه. ما میگیم اصلا اولا اینکه این در ذهن دور نیست، در ذهن مردم یکی یاری بچه به رفیقش میگه امشه بیا بریم، این اصلا یعنی اعتبار کرده مشی او را در ذمه او بعد ابراز کرده، این یه مقداری تبعید مسافته. خود نبیدش سوال میکنیم بیا بریم دیگه. این که گفتن نه مانعی نداره. ببینید ما میگیم که معنای هیئت، بله هیئت معنای حرفیه، اما مانعی نداره که یعنی ازش استفاده بشه که این مراد از این حرف عبارت از این هیئت عبارت از طلب کردنه. برای این که طلب به صورت فنی حرفی باشه اساسا. شما یعنی بفرمایید که بقال بقای میرزا میگه معنای هیئت عام نسبت طلبیه است، معنای هیئت ماضی نسبت ایوقوعیه است. هن نسبت معنای حرفی قهرن. ولی من میخوام عرض کنم این که استاد میفرمایند که معنای امر ابراز اعتبار شیعی است، من میگم که سوال رو از اصل خیلی نمیتونیم پذیریم. به نظر ما همون حرف مشهور درسته که مثلا معنای هیئت همون طلبه. حالا بعد از این بگذاریم، ایشون یه تنزل میکنه، میگه خیلی خوب ما برفرض قبول کنیم که معنای امر طلب است، یعنی تقتضا دارد مقدوریت عمل را، به حیثی که اگر آن مطلوب مقدور نباشه طلب کردن غلط باشه. این قبول. اما آیا حسه مقدوره تنها را یا به قول شما خاصیت تکلیف و خاصیت طلب آن است که ام مطلوب مقدور باشه؟ اگر فرمایش شما اینه که آقا چون بعث نهبشه یا طلب ایجادشه اقتضا می کند که اون شی مقدور باشه، آیا طبیعی جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور ام لا؟ صلات که دارای افراد مقدور است و افراد غیر مقدوره، این صلات قدر جامع مقدور ام لا؟ مسلم هر عاقلی در دنیا می داند طبیعی جامع بین افراد مقدور و غیر مقدور عرفاً عقلاً مقدوره. پس بنابراین معنای سله به حرف شما هم که بگیم معنای اشکال آخوی را میکنم، معنای سله یعنی طلب طبیعی صلات، طلب ایجاد صلات. خب آقا طلب ایجاد ماهیت صلات، آیا ماهیت صلات اگر بعض افرادش غیر مقدور بودند، بعض افرادش مقدور بودن، آیا طلب طبیعی درسته یا خیر؟ قطعا درسته. بله طلب غیر مقدور غلطه، اما طلب طبیعی که جامع بین مقدور و غیر مقدور باشه این طلب صحیح هست و طلب مقدوره. پس چرا میگید فقط معنای طلب تقاضای حسه مقدوره صلاته؟ میگیم نه خیر، معنای طلب طلب طبیعیه، طبیعی باید مقدور باشه و جامع بین افراد مقدور و غیر مقدور هم مقدوره. بنابراین این هم لازم نداره بر فرض ما تنزل کنیم مستلزم نیست که فقط حصه مقدوره باشه. والحمدلله.